بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. تو عبادات شما قبول حق. در مبحث چگونگی تربیت رسمی و عمومی هستیم. هفته قبل گفتیم چگونگی یکی از موضوعات مورد بحث نحوه عملی شدن جریان تربیت رسمی و عمومی است که به منظور تحقق رسالت و اهداف اونه، و همچنین گفتیم چگونگی به موضوعات خردتری تقسیم شده که سه بخش بودن. یکی از این موضوعات اصول کلی بودن. در اصول کلی ما اومدیم به دو اصل اشاره کردیم. یکی اصول ناظر به روابط درونی تربیت رسمی و عمومی، و اصول بعدیمون اصول ناظر به روابط بیرونی تربیت رسمی و عمومی. در بحث اصول ناظر به روابط درونی بودیم که موضوعاتی رو در اون مطرح نمودیم، مثل انطباق با نظام معیار، عدالت تربیتی، انسجام اجتماعی، تنوع و کثرت، که در این خصوص صحبت شد. در این جلسه میخوایم موضوعات دیگه‌ای که در این اصول، یعنی اصول ناظر به روابط درونی مطرح هستن، روی اونا صحبت کنیم و بحث کنیم. مورد بعدیمون پس خردورزیه. بعد از تنوع و کثرت که خدمتتون جلسه قبل گفتیم، الان می‌خوایم روی خردورزی صحبت کنیم. یکی از ظرفیت‌های خدادادی ما انسان‌ها چی هستش؟ تعقل و خردورزی، که انسان رو قادر به شناخت حقایق و واقعیت ها میکنه. میدونیم که عمل تربیت هم عملیه که نیاز به تعقل و خردورزی داره، و لازمه این تعقل و خردورزی داشتن آگاهیه. تربیت رسمی و عمومی که بحث ما بیشتر تو این قسمت هستش، جهت تعالی و تکاملش در مسیر خودش گفتیم آسیب‌ها و موانع و چالش‌های اون رو همیشه تهدید می‌کنه، با اینا روبروه. برای برخورد با این موانع و چالش‌ها باید چه کار کرد؟ باید خردمندانه باشیم. اینجا بحث خردورزی میاد جلو، که باید خردمندانه باشیم. پس نقش خردورزی در این اصول، نگاه ما با تعقل و به صورت متفکران است. اینجا فقط خواسته به این موضوع اشاره کنه که ما باید یک نگاه با تعقل و متفکرانه داشته باشیم. خردورزی هم دارای آثاریه، دارای مصادیقیه، که میدونم توی اسلاید ها اگر مشاهده کنید کامل مطرح شده، بیان شده. یکی از این مصادیق پژوهش محوریه و کاربردی نمودنش در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، اصلاح و اون هدایت تربیت رسمی و عمومی. مورد بعدیش استفاده از تجارب بین المللی به صورت صحیح هستش در خردورزی که مطرحه. یا مورد دیگه‌ای که میتونیم ذکر کنیم، استفاده از فناوری اطلاعات با توجه به نظام معیار، که حالا اسلایت ها مشاهده کنید، مصادیق دیگه ای رو در اونجا بیان کردیم. اصل بعدیمون حفظ و ارتقای آزادی. ما میدونیم که انسان موجودی است که مختار آفریده شده و ذاتاً میل به آزادی داره. آزادی یکی از شرطهای شناخت آدمیه و شرط ضروری جهت تکوین و تعالی هویت انسانه، هویت آدمیه. در اصل آزادی رو بخوایم روش صحبت کنیم، میگیم شرط دینداری، دینورزی و تعالی آحاد جامعه. این نکته رو دقت کنید، آزادی شرط دینداری و تعالی آحاد جامعه، و پیروی از اون دینورزی و تعالی جامعه. در اینجا لازم میدونم که در خصوص دینداری و دینورزی یه صحبت کوتاهی داشته باشیم. ما یک دیندان داریم، یک دیندار. دیندان کی هستش؟ مثل شخصی که مسائل دینی رو به خوبی میدونه و میتونه از این جهت هم نمره عالی بگیره، اما در عملش ضعیفه. اما دینورز چیه یا دیندار چیه؟ کسی که هم مسائل رو میدونه و هم خوب عمل میکنه. پس در اینجا آزادی شرط دینورزیه نه دیندانی. چرا؟ میخوایم به تعالی و تکامل آحاد جامعه و جامعه منجر بشه. حالا در ادامه این سوال برای ما پیش میاد که چگونه از نعمت آزادی بهره‌مند بشیم. بهره‌مندی یک امر یاد گرفتنیه که باید ما اون رو تجربه کنیم، در موقعیت‌های زندگیمون یاد بگیریم. پس ببینید اینجا دقت میکنیم که ما میگیم چگونه از نعمت آزادی بهره‌مند شویم. بهره‌مندی یاد گرفتنی است. پس اینو توجه کنیم که اگر ما میخواییم از نعمت آزادی برخوردار بشیم، یاد گرفتنی هستش. که این مسئله، این مقدمات نیاز داره که یک زمینه توسط جامعه و نهادهای مرتبط فراهم بشه. لازمه به این نکته هم اشاره کنم. یادگیری شیوه بهره‌مندی از آزادی خدادادی از طریق عمل اختیاری و آگاهانه رخ میده که موقعیت‌های تربیتی باید از فرصت‌هایی، از موقعیت‌هایی سرشار باشه که متربی به تمرین و تجربه انتخاب و گزینش دست بزنه تا بدین وسیله بتونه انواع شایستگی ها از جمله آزادی رو به عنوان یک فضیلت اخلاقی در اون توسعه و تعالی پیدا کنه. خب تا اینجا در خصوص حفظ و ارتقای آزادی در متربی صحبت کردیم. در مربی چی؟ مربی که اثرگذاری زیادی داره. با توجه به اثرگذاری تربیت رسمی و عمومی، این اصل در عمل مربی هم باید نمود پیدا کنه. تحقق اصل آزادی در موقعیت تربیت رسمی و عمومی یک امر تشکیکیه. تشکیک در بحث فلسفه یعنی وجود که یک حقیقت واحد است، یعنی در عین واحد کثیر نیز هست. شاید شنیده باشید وحدت در عین کثرت. اینجا هم اشاره به این داره، یعنی تمام فعالیت‌های جسمانی تا فعالیت‌های فکری و پژوهشی رو در بر می‌گیره. برای یک مربی که گفتیم تحقق اصل آزادی در موقعیت تربیت رسمی و عمومی امری تشکیکی است، یعنی تمام فعالیت‌های جسمانی تا فعالیت‌های فکری و پژوهشی رو در بر می‌گیره، همون وحدت در عین کثرت. چه نوع آزادی در اینجا برای ما مطرحه؟ صحبت از آزادی زیاد کردیم. چه نوع آزادی؟ در فلسفه تربیت و مباحثی که به اون مرتبط هستش، آزادی مورد بحث ما و مورد نظر ما آزادی در، بازم دقت کنید، آزادی در است نه آزادی از. یعنی چی؟ چون آزادی از که میگیم مورد نظر ما نیست، نگاهی که داره بیشتر جنبه سلبی آزادی است. اون موانع، چالش ها، آسیب ها جنبه سلبیه، اما آزادی در جنبه ایجابی آزادیه که در اون حدود آزادی و عمل معین میشه، تعیین میشه و این فضا با مشارکت خود افراد و اون فهم و درک و شناختی که میتونن پیدا کنن نسبت به این حدود و قواعد، این فضا ایجاد میشه. پس ما از این بحث آزادی از و آزادی در میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ما در آزادی به ایجاد یک فضای کنترل شده و شبه پادگان نیاز نداریم.
مصادیق این اصل مانند تکیه بر آزادی عمل و تجربه فردی دانش آموزان، تأکید بر یادگیری عمل متربی به صورت اختیاری و آگاهانه، زمینه سازی برای تحقق آزادی و همچنین استفاده از روش‌های فعال و مدیریت اون در این فرایند می باشد. اصل بعدی که اشاره می کنیم اصل سندیت شایستگی محور مربیانه. ما اصل قبلیمون اصل آزادی بود که صحبت شد روی این مورد. اینجا میگیم اصل آزادی نباید مانع باشه برای ما. مانع وجود حد معقول برای فعالیت ما به عنوان یک مربی و معلم. پس اصل آزادی که صحبت کردیم مانع وجود حد معقول برای فعالیت مربی و معلم نباید باشه. چرا؟ چون با شناخت حد و حدود و رعایت آزادی ما باید بیایم فرصت برای یک عمل آزادانه همراه با آگاهی برای دانش آموزمون، برای متربیمون فراهم کنیم. پس اینجا میگیم سندیت مربی با آزادی متربی هیچ گونه منافاتی نداره و معلم و مربی باید این مرجعیت رو با شدت وجودی و ذات خودش در نظر بگیره، یعنی از ذات خودش بلند شده باشه، برخواسته شده باشه، یعنی خودش اعتقاد به این تربیت داشته باشه که بتونه بچه ها رو با توجه به سندیت و مرجعیتی که مطرحش در مسیر کمال و در مسیر تکامل هدایتشون کنه، راهنماییشون کنه. و اینجا لازمه بگیم که در این مسیر، یعنی در مسیر کمال و تکامل، نیازی به اقتدار رسمی و قانونی یک معلم، یک مربی نیست. همونطور که پیامبر صلوات الله علیه به عنوان مربی بزرگ بشریت، به عنوان یک راهنما، رهبر در مسیر تکامل بودن، نه به عنوان یک اجبار کننده. چرا؟ چون هدایت و اجبار با هم همخوانی ندارن. حالا ما به عنوان یک معلم در تربیت دانش آموز باید راه رو به اونها نشون بدیم و در اینجا تکامل اجباری اصلا یک سخن بی مفهومه، بی نتیجه است. شما اگر به آیات 77 و 78 سوره غاشیه مراجعه کنید، اونجا اشاره داره به این موضوع که تذکر دهنده و هدایتگر باشید. پس معلم به عنوان فردی است که راهنماست در مسیر تکامل، به دانش آموز راه رو نشون میده و نیازی به تکامل اجباری نداره. سندیت و اقتدار مربی چند ویژگی داره. یکی از این ویژگی ها انعطافه که بر اساس شرایط رشدی متربی، ساحت ها و انواع تربیت در نظر گرفته میشه. و ویژگی بعدی که باعث مشارکت و تعامل با متربی میشه. پس دو تا از ویژگی هایی که نام بردیم، یکی انعطاف بود و دومین موردمون باعث مشارکت و تعامل بیشتر با متربی است. این اصلا مثل سایر اصولی که تا اینجا خوندیم مصادیقی داره، مثل توجه به اقتدار شخصیتی مربی، ایجاد فرصت‌های عمل آزادانه، البته در چارچوب اصول. اصل بعدی محبوبیت و مقبولیت مربیانه که این اصل به عنوان یکی از عوامل اساسی در تربیت رسمی و عمومی مربیانه
چرا؟ چون تاثیرگذاری مربیان در امر تربیت بسیار زیاده که باعث رشد و تعالی متربی میشه. حالا این تاثیرگذاری مربیان در این فرایند و رشد و تعالی متربی با توجه به اصل سندیت و مرجعیتی که مطرح کردیم بعد به محبوبیت و مقبولیت مربی برمیگرده و پذیرش معلم، اون محبوبیت و مقبولیت معلم به عنوان یک الگو مشروط به همین اصل هستش که مطرح کردیم، یا میتونیم بهتر بگیم مشروط به اصولی اونند سندیت و محبوبیت و مقبولیت. محبوبیت و مقبولیت نیاز به چی دارن که ما بتونیم ایجادش کنیم؟ نیاز به برقراری رابطه عدالت و احسان. چرا عدالت و احسان رو میگیم؟ چون ما در محبوبیت و مقبولیت نمیتونیم تندخویی داشته باشیم، نمیتونیم خشونت و ایجاد جوی استبداد منشانه داشته باشیم، بلکه نیاز به چی داریم؟ نیاز به یک جو عاطفی داریم، نیاز به یک جو اخلاقی که همراه با مهر و عطوفت باشند داریم. حتی در این زمینه نیز قرآن را اگر ما مراجعه کنیم در آیه 159 سوره آل عمران می‌فرماید که پیامبر صلی الله با خوش اخلاقی مردم را جذب خود می‌کرد. اگر پیامبر بد اخلاق بود مردم از اون دور می‌شدن. و یا در سوره توبه آیه 128 نیز به دلسوز بودن پیامبر و اصرار ایشان بر هدایت نیز اشاره شده. پس ما در این اصل میگیم معلم جهت افزایش مقبولیتش و محبوبیتش و افزایش حرف شنویش توسط دانش آموز، حالا چه به نحو توصیفی و چه به نحو تجویزی، باید چه کار کنه؟ نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه، نقش خودش رو به خوبی نشون بده تا بتونه به عنوان یک اسوه و الگو باشه. البته به این نکته باید اشاره کنم که در نظام تربیتی ما الگو و پیروی کردن از معلم و از مربی باید به شکل آگاهانه باشه، و اگر قرار باشه پیروی ما کورکورانه و به صورت ناآگاهانه باشه هیچ ارزشی نداره، هیچ اهمیتی نداره. مصادیقی هم که در این اصل بیان شده تأکید بر شایستگی های اخلاقی مربیان هستش، تأکید بر ایجاد رابطه عاطفی بین مربی و متربی هستش، و همچنین تأکید بر ایجاد ساختار عادلانه در مناسبات درونی مدرسه. خب در این جلسه تا سر تعامل همه جانبه، یعنی اصل بعدیمون تعامل همه جانبه است، تا اینجا بسنده میکنیم و توضیح این قسمت ها رو میذاریم برای جلسه آینده. و شما اگر به صفحه آخر اسلاید مراجعه کنید، سه تا سوال مطرح شده که شما این سه تا سوال رو با مراجعه به گوگل فرمز اونجا بر اساس لینکی که خدمتتون ارسال میکنم پاسخ بدید. این سه سوال رو جواب بدید و در اونجا برای من ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.